رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 5:30 صبح دوشنبه 27 میزان سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود و 9 شب یکشنبه 18 اکتبر سال 2015 میلادی در واشنگتن. خبرهای عمده این نیم ساعت شامل این مطالب است: کشته شدن 20 مهاجر افغان در ایران، رسیدن مساعدت های بشری به شهرهای تحت محاصره در سوریه و تلاش کری برای حفظ جایگاه رهبری امریکا در سازمان یونسکو، درگیری ها بین اسرائیل و فلسطینی ها و سفر یک جنرال ارشد امریکا به اسرائیل در جمع گزارش هایی است که در نیم ساعتی که در خدمتتان هستیم خواهید شنید. با ما باشید. مشروع خبرها را از من ژیلا سمی میشنوید. بر اساس گزارش تلویزیون ملی ایران، در اثر یک حادثه ترافیکی در مناطق مرکزی ایران 20 مهاجر غیر قانونی افغان کشته شد. گزارش از قول محمد حسین حمیدی رئیس پلیس شاهراهای ایران میگوید که یک موتر تیز رفتار و یک بس کوچک شام یک شنبه در شاهراه بین تهران و قم با هم تصادم کردند. او گفت که قربانیان همه افغان بوده و به صورت غیر قانونی وارد ایران شده بودند. 10 تن دیگر در این حادثه مجروح شده است. دلیل این حادثه هنوز روشن نمی باشد. ایران سالانه با بیش از 400 هزار حادثه ترافیکی و مرگ 18 هزار نفر در اثر این تصادمات سابقه بسیار خرابی از حوادث رانندگی را در جهان دارد. بیشتر این تصادمات ناشی از موترهای غیر مسئول در جاده ها، عدم مراعات قوانین ترافیکی و کمبود خدمات اضطراری می باشد. با افزایش نگرانی ها از دخالت فزاینده ایران در جنگ سوریه، یک جنرال ارشد امریکایی همکاری های بیشتر نظامی را در آینده به اسرائیلی ها وعده داد. جنرال جوزف دانفورد، لوی درستیز عمومی نیروهای مسلح ایالات متحده، روز یک شنبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیت المقدس دیدار کرد. دو جانب با وجودی که روی معامله هسته‌ای با ایران با هم اختلاف نظر دارند، تاکید کردند که باید با فعالیت‌های مخربانه ایران در منطقه یک جا مبارزه کنند. این ملاقات که در منزل آقای نتانیاهو صورت گرفت، شامل بحث روی مبارزه علیه گروه دولت اسلامی، نفوذ ایران در سوریه و ارتباطات بین ایران و حزب الله بود. مساعدت های بشری که بخشی از معامله بین جوانب درگیر در جنگ سوریه و ملل متحد بود، روز یکشنبه به حدود 23 شهر و روستای محاصره شده در سوریه مواصلت کرد. تفصیل بیشتر از میرویس رحمانی.
با اساس گزارش های منابع محلی و کمیته بین المللی صلیب سرخ، 8 لاری که مواد خوراکی و ادویه را حمل می کرد به شهرک های شیعه‌نشین کفریه و الفوا در ولایت ادلب رسیده است. این مناطق از ماها به این سو تحت محاصره شورشیان سوری قرار دارد. در این زمان چند لاری دیگر حامل مواد امدادی به شهرک های مدایه و زبادانی در نزدیکی مرز با لبنان رسیده و تعداد دیگری از این لاری ها به جانب ساحات بوقین و سرگایه حرکت کرده است. رسیدن مواد امدادی و اینکه آتش بس در این ساحات ادامه یافته است، زمینه را برای موفقیت احتمالی تلاش‌های بین‌المللی دیپلماتیک به منظور خاتمه بخشیدن به جنگ چند ساله سوریه فراهم می‌کند.
ادامه اخبار. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یک شنبه برای دیدار و مذاکره با رهبران ترکیه وارد استانبول شد. هدف این مذاکرات یافتن یک راه حل مشترک برای بحران ورود پناهجویان به اروپا گفته شده است. خانم مرکل روز یک شنبه در استانبول با احمد داوود اوغلو صدر اعظم آن کشور دیدار و گفتگو کرده و شام یک شنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز ملاقات نمود. خانم مرکل در ملاقات با رهبران ترکیه طرح اتحادیه اروپا را مبنی بر فراهم کردن میلیاردها دلار کمک و امتیاز مالی به ترکیه در مقابل همکاری بیشتر انقره در مقابله با موج پناهجویان سوری، عراقی و دیگر کشورهای جنگ زده ارائه داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه تلاش کرد جایگاه ایالات متحده در هیئت اجرایی یونسکو را حفظ کند. واشنگتن در سال 2011 میلادی در اعتراض به عضویت فلسطین در این نهاد فرهنگی ملل متحد کمک‌های خود را به یونسکو قطع کرده بود. این موضوع باعث شد تا آمریکا در مجمع عمومی یونسکو در سال 2013 حق رأی خود را در این نهاد از دست دهد. آقای کری گفت:
This is a critical time for UNESCO's mission. A time to build peace.
اکنون زمان حساسی برای یونسکو می باشد. زمان برای ایجاد صلح در ذهن هر مرد و زن است. به همین دلیل ایالات متحده که یکی از بنیانگذاران این سازمان می باشد، برای تحکیم نقش خود برای ترویج صلح و امنیت متحد است.
انتظار می رود درخواست آمریکا برای احیای عضویت آن کشور در هیئت مدیره سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد با مخالفت سایر کشورهای عضو آن سازمان مواجه شود. قوانین آمریکا این کشور را از ارائه منابع مالی به سازمانهای بین المللی که کشور فلسطینی ها را به رسمیت بشناسد منع می کند. و طوفان بحری کوپو که سرعت آن کند است روز یکشنبه شمال فیلیپین را زیر آماج گرفت. تا حال از مرگ یک نفر گزارش شده و هزاران نفر مجبور به تخلیه منازل خود شدند. این طوفان که با اصابت به زمین قدرت آن کاهش یافته است، هنوز هم بارندگی های شدید را در قبال داشته و لین های ارتباطات و برق در اثر وزش بادهای شدید قطع شده است. پیش بینی می شود که این وضعیت تا روز چهارشنبه دوام کند. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
در بخش گزارش ها اولین گزارش در مورد قالین و که صنعت در حال زوال در افغانستان است آغاز میکنیم. وزارت تجارت افغانستان و شماری از تولید کنندگان و تجار قالین آن کشور میگویند که در 14 سال گذشته اقدامات لازم برای رشد سکتور قالین در افغانستان صورت نگرفته است. در این حال شماری از تولید کنندگان صنعت قالین افغانستان هشدار میدهند که اگر حکومت افغانستان و خصوص شخص رئیس جمهور کشور از صنعت قالین حمایت نکند، سکتور قالین که صدها هزار شغل در افغانستان ایجاد کرده است با زوال مواجه خواهد شد. خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده که از احد عزیزاده میشنویم.
مصافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تولید و صادرات قالین در افغانستان کاهش یافته و در بیش از یک دهه گذشته کار مؤثر در این سکتور صورت نگرفته است.
بدون شک کاهش یافته، اما یکی از چالش‌های عمده فراروی وزارت تجارت و حکومت افغانستان کمبود بودجه بوده. در یعنی کمک آن طوری که در بخش صنعت قالین صورت بگیره در 14 سال گذشته متأسفانه صورت نگرفته.
آقای قوقنی همچنین گفت که پول اختصاص داده شده برای رشد سکتور قالین افغانستان تا کنون به وزارت تجارت حواله نگردیده است.
شورای وزیران فیصله کردند که به خاطر بهبود وضعیت صنعت قالین 10 میلیون دلار باید به قالین بافا اختصاص پیدا کنه، اما در 3 سال گذشته که این کمک فقط برای کاغذ باقی ماند و وزارت مالیه هر بار که وزارت تجارت صنایع به مکتوب فرستاد مبنی بر تحویل گرفتن 10 میلیون دلار به خاطر بهبود وضعیت صنعت قالین و صنعتکاران، متأسفانه وزارت مالیه جواب رد داد.
هماین محسن پور، یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین افغانستان مستقر در امریکا، میگوید که در مقایسه با سالهای گذشته تولید قالین در افغانستان و صادرات قالین از آن کشور به خصوص به کشورهای غربی بیش از 70% کاهش یافته است. آقای محسن پور ادعا میکند که شماری از افراد غیر مسلکی که با مقامات عالی رتبه حکومتی رابطه دارند کمکهایی را از کشورهای کمک کنندگان در بخش قالین به دست آورده اند و منابع مالی این سکتور را حیف میل کرده اند. او میگوید که باید رئیس جمهوری افغانستان خود دست به کار شده و فساد را در این سکتور ریشه‌کن کند.
آینده قالین افغانستان متاسفانه ما زیاد خوب نمیبینم. بازار قالین افغانی را ما فکر میکنم آخرین روزهای زندگیش ما میبینم، برای از اینکه قالین افغانی در حال از بین رفتن است. که اگر یک روز قالین بافی در افغانستان خدای نخواسته سقوط بکنه، به صدها هزار نفر متاسفانه بیکار میشه.
علی شاه احمدی یکی از تجاران بزرگ قالین افغانستان مستقر در امریکا نیز تایید میکند که تولید قالین افغانستان در مقایسه با سالهای گذشته کاهش بیش از 75% را داشته است. با باور آقای احمدی، عدم همکاری حکومت، کیفیت پایین تار قالین و عدم کنترل کیفیت بافت قالین از عوامل عمده کاهش تولید قالین در افغانستان شده است. ستار بیگزاده، رئیس اتحادیه قالین در مزار شریف، نیز میگوید که تولید قالین در افغانستان در مقایسه با سالهای گذشته بیش از 50% کاهش یافته است.
ما تقریبا از 4 سال پیشتر بیشتر از 2,100,000 متر مربع قالین تولید کل افغانستان بودم، ولی که برای فعلا تولید قالین ما بیشتر از 50% کاهش یافته.
غلام صدیق میرپویا، رئیس اتحادیه قالین فروشان هرات، به این باور است که 2 دلیل عمده موجب شده تا تولیدات قالین در افغانستان کاهش یابد.
بنا به 2 دلیل بسیار مهم تولید قالین کاهش یافته. اول، در داخل افغانستان به اندازه که لازم بوده سر این توجه نشده، دولت افغانستان توجه نکرده. و مسئله دومی از این، قالین افغانی زمانی که تار از پاکستان و ایران میارم، این تار از پشم خالص نیست، اکثرا موارد گرد داره با خود که مواد نفتی هست. وجودن کیفیت قالین پایین آورده و بازار جهانی هم کم کم داره آهسته آهسته قالین افغانی را کنار میزنن.
آقای بگزاده میگوید که کمک حکومت افغانستان در قسمت رشد سکتور قالین فقط روی کاغذ بوده و نه در عمل.
ولیکن بار بار جامعه تجاری با جناب رئیس جمهور دولت هم نشستن در ارتباط این موضوع حرفایی داشتن، جزئی که به نام امروز و فردا وعده است، برای این کار حمله را تا به امروز منیدیم.
مقامات حکومت افغانستان، تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین همه در مورد کاهش تولید قابل ملاحظه قالین افغانستان اتفاق نظر دارند. آنان میگویند که حکومت افغانستان در 14 سال گذشته با سکتور قالین همکاری نکرده. در پهلوی سایر مشکلات، فساد اداری در سکتور قالین نیز رخنه کرده است. تولید و صادرکنندگان قالین هشدار می‌دهند که هرگاه حکومت افغانستان اقدامات لازم و به موقع را در رشد قالین افغانستان روی دست نگیرد، سکتور قالین افغانستان با اضمحلال قطعی مواجه خواهد شد. در نتیجه صدها هزار کارگر که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تولید و صادرات قالین دخیلند بیکار خواهند شد، بیکاریه که احتمالاً برای افغانستان فاجعه بار باشد.
صدای امریکا، آشنای شما.
و گزارش بعدی. در تازه ترین موج خشونت های یک مرد مسلح فلسطینی بر یک ایستگاه مرکزی بس در شهر جنوبی بزر شبه در اسرائیل گلوله‌باری کرد که در اثر آن یک سرباز اسرائیلی کشته و 10 تن دیگر زخمی گردید. فرد حمله کننده نیز در اثر گلوله‌باری پلیس اسرائیل کشته شد. برگردان گزارش را در مورد خشونت های اخیر بین اسرائیلی ها و فلسطینیان از عفیز آصفی مشنویم.
خشونت ها حدود 2 هفته قبل در مسجد الاقصی، جایی که یهودی آن را کوه معبد می نامند، آغاز گردید. فلسطینی ها اسرائیل را برای تلاش های جهت تصرف محوطه الاقصی متهم می کنند. یک رهگذر فلسطینی در این مورد می گوید او می گوید ضربات چاقو جواب طبیعی به اقدامات اسرائیل در الاقصی است. مهاجمان فلسطینی تقریبا هر روز حملات را با چاقو بر ضد اسرائیلی ها انجام می دهند که از بیت المقدس به سایر جاها در آن کشور گسترش یافته است. مارک رجیف، سخنگوی حکومت اسرائیل، گفت که آن کشور به صورت مکرر هر گونه تلاش را برای تغییر وضع موجود در مکان مورد منازعه رد می کند. او می گوید باید روشن ساخت که این خشونت ها ریشه در یک نفرت غیر منطقی دارد. این ادعاهای دروغ که گویا تهدیدهای متوجه مکان مقدس مسلمانان در کوه معبد است، بی اساس و احمقانه است. این در حالی است که پلیس اسرائیل در اواخر روز یکشنبه معانی را برای جدا ساختن منطقه یهودیان و عرب‌ها در شرق بیت المقدس ایجاد کرده است. این اقدام بخشی از یک رشته تدابیر غیرمنتظره و منظور توقف موج خشونت است که به آن شهر آسیب زده است. طی ماه گذشته 8 اسرائیلی در حملات فلسطینی ها کشته شده است که اکثر این حملات با چاقو بوده است. همچنان در این مدت 40 فلسطینی در گلوله باری اسرائیل کشته شده که 19 تنشان از سوی اسرائیل حمله کننده عنوان شده اند. بقیه کشته شدگان فلسطینی در جریان درگیری ها با سربازان اسرائیلی از پا در آمده اند. اسرائیل با وجود آن که صدها پلیس و عسکر را در شهرها مستقر ساخته است، اما با هم در سرکوبی خشونت ها ناکام مانده است. فلسطینی ها می گویند که قیام ها تا زمان ادامه خواهد یافت که اسرائیل به تصرف شرق بیت المقدس، کرانه های غربی و باریکه غزه پایان بخشد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از استدیوهای رادیو آشنا صدای امریکا در واشنگتن میشنوید. در حالی که جنرال جوزف دنفورد، لوید رسیز عمومی نیروهای مسلح ایالات متحده، برای دیدار با مقامات اسرائیلی به اسرائیل سفر کرده است، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که به خاطر کاهش خشونت‌های اخیر بین اسرائیل و فلسطین، در هفته جاری با صدر اعظم اسرائیل و رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین دیدار خواهد کرد. در مورد گزارش داریم که میرویس رحمانی آن را تقدیم می‌کند.
جنرال جوزف دنفورد، بلند پایترین مقام نظامی ایالات متحده، در نخستین سفر خارجیش پس از آن که به عنوان لویدر استیز عمومی نیروهای مسلح امریکا تعیین شد، به اسرائیل سفر کرد. او روز یکشنبه در تل‌آویو با موشه یعلون، وزیر دفاع اسرائیل دیدار کرد و تلاش نمود تا اختلافاتی را که پس از امضای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان بین امریکا و اسرائیل ایجاد شده است، کمرنگ جلوه دهد.
Through all of the ups and downs in a family relationship, the military-military relationship has.
جنرال دنفورد گفت: با وجود همه فراز و نشیب که در روابط بین کشورهای ما به وجود آمده، روابط بین اردوی آمریکا و اسرائیل با قوت خود باقی مانده است. ران درمر، سفیر اسرائیل در ایالات متحده، گفت که لوید رستیز عمومی ایالات متحده در مورد کمک‌های نظامی واشنگتن به اسرائیل با مقامات اسرائیلی بحث می‌کند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، مذاکرات در مورد این کمک‌ها را در اعتراض به توافق هسته‌ای ایران به حالت تعلیق درآورده بود. مقامات آمریکایی و اسرائیلی روز یکشنبه گفتند که دو کشور اختلافات در مورد توافق هسته‌ای ایران را کنار گذاشتند و مذاکرات در مورد آینده کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل را از سر خواهند گرفت. قرار است موشه یعلون، وزیر دفاع اسرائیل، به این منظور در اواخر ماه جاری میلادی به واشنگتن سفر کند و بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، به تاریخ 9 ماه نوامبر با باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، در قصر سفید دیدار نماید. سفر لوید رستیز عمومی نیروهای مسلح آمریکا به اسرائیل در حال صورت می‌گیرد که اخیراً تشنج بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها افزایش یافته است. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، روز یکشنبه گفت که به خاطر کاهش تشنج بین اسرائیلی ها و فلسطینیان، در هفته جاری با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین، در آلمان دیدار خواهد کرد. از جانب دیگر، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، در مراسم دعاخوانی روز یکشنبه در واتیکان خواستار توقف خشونت ها بین اسرائیلی ها و فلسطینیان شد.
Seguo con grande preoccupazione la situazione di forte tensione.
پاپ فرانسیس از اسرائیلی ها و فلسطینیان خواست تا از نفرت و انتقام دست کشیده و گام های مستحکم را در راستای کاهش تشنج بین دو طرف بردارند. مقامات فلسطینی میگویند که دلیل افزایش این خشونت ها افزایش تجاوز یهودیان به ساحه مسجد الاقصی در بیت المقدس شرقی است، ساحه‌ای که یهودیان آن را کوه معبد می‌خوانند و یکی از اماکن مورد احترام آنان است. اسرائیل ادعای فلسطینیان مبنی بر تلاش برای تصرف مسجد الاقصی، سومین مکان مقدس مسلمانان، را رد کرده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 8، امکان بارندگی. هرات بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 9، آسمان ابرآلود. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 14، امکان بارندگی. قندهار بلندترین 26، پایین‌ترین 9، آسمان صاف. بامیان بلندترین 12، پایین‌ترین -2، آسمان ابرآلود. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 2، امکان بارندگی. کندوز بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 3، امکان بارندگی. خوست بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 11، امکان بارندگی. فرا بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. و سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین -7، امکان بارش برف.
شنوندگان عزیز، توجه شما را به خلاصه اخبار جلب میکنیم. بر اساس گزارش تلویزیون ملی ایران، در اثر یک حادثه ترافیکی در مناطق مرکزی ایران 20 مهاجر غیر قانونی افغان کشته شد. گزارش از قول محمد حسین حمیدی رئیس پلیس شاهراهای ایران میگوید که یک موتر تیز رفتار و یک بس کوچک شام یک شنبه در شاهراه بین تهران و قم با هم تصادم کردند. او گفت که قربانیان همه افغان بوده و به صورت غیر قانونی وارد ایران شده بودند. 10 تن دیگر در این حادثه مجروح شده است. دلیل آن هنوز روشن نیست. با افزایش نگرانی ها از دخالت فزاینده ایران در جنگ سوریه، یک جنرال ارشد آمریکایی همکاری های بیشتر نظامی را در آینده به اسرائیلی ها وعده داد. جنرال جوزف دنفورد، رویدرستیز عمومی نیروهای مسلح ایالات متحده، روز یک شنبه با بنیامین نتانیاهو سرعظم اسرائیل در بیت المقدس دیدار کرد. دو جانب با وجود که روی معامله هسته‌ای با ایران با هم اختلاف نظر دارند، تاکید کردند که باید با فعالیت‌های مخربانه ایران در منطقه یک جا مبارزه کنند. مساعدت‌های بشری که بخشی از معامله بین جوانب درگیر در جنگ سوریه و ملل متحد بود، روز یک شنبه به حدود 23 شهر و روستای محاصره شده در سوریه مواصلت کرد. بر اساس گزارش منابع محلی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، 8 لاری که مواد خوراکی و ادویه را حمل می‌کرد در شهرک‌های شیعه‌نشین کفریه و الفوا در ولایت ادلب رسیده است. این مناطق از ماها به این سو تحت محاصره شورشیان قرار دارد. در این زمان چند لاری دیگر حامل مواد امدادی به شهرک‌های مدائیه و زبادانی در نزدیکی مرز با لبنان رسیده و تعداد دیگر از این لاری ها به جانب ساحات بوقین و سرگایه حرکت کرده است. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز یک شنبه برای دیدار و مذاکره با رهبران ترکیه وارد استانبول شد. هدف این مذاکرات یافتن یک راه حل مشترک برای بحران ورود پناهجویان به اروپا گفته شده است. خانم مرکل روز یک شنبه در استانبول با احمد داوود اوغلو، صدر اعظم آن کشور، دیدار و گفتگو کرده و شام یک شنبه با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، نیز ملاقات نمود. خانم مرکل در ملاقات با رهبران ترکیه طرح اتحادیه اروپا را مبنی بر فراهم کردن میلیاردها دلار کمک و امتیاز مالی به ترکیه در مقابل همکاری بیشتر انقره در مقابله با موج پناهجویان سوری، عراقی و دیگر کشورهای جنگ زده ارائه داد. جان کری، وزیر خارجه امریکا، روز یک شنبه تلاش کرد جایگاه ایالات متحده در هیئت اجرایی یونسکو را حفظ کند. واشنگتن در سال 2011 میلادی در اعتراض به عضویت فلسطین در این نهاد فرهنگی ملل متحد کمک‌های خود را به یونسکو قطع کرده بود. این موضوع باعث شد تا امریکا در مجمع عمومی یونسکو در سال 2013 حق رأی خود را در این نهاد از دست دهد. انتظار می رود درخواست امریکا برای احیای عضویت آن کشور در هیئت مدیره سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد با مخالفت سایر کشورهای عضو آن سازمان مواجه شود. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه اول نیم ساعته در رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر برای زیکم کاران ما در بخش پشتو برنامه خود را تموم کردن. دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.